بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با سه آیه قرآن در سوره مبارکه انفال پروردگار مهربان مؤمن واقعی رو یا مؤمنان واقعی رو معرفی میکنه. شرح حال دنیای اونها رو بیان میکنه و آخرت اونها رو. روشنه که مرگ اونها و برزخ اونها هم مانند دنیاشون و آخرتشون مرگ آسان خوب و برزخشون هم همینطوره. وقتی دنیای اونها یک دنیای قابل قبول خدا باشه و آخرت اونها آخرت پرباری، خب مرگشون و برزخشون هم همینطوره. یعنی این چهار سیر رو و چهار سفر رو به خوبی و با رضایت پروردگار عالم طی میکنم. البته من منظورم از قرائت این سه آیه معرفی یکی از شخصیت‌های الهی و دینی و ایمانی که مسائلی رو در باره تبدیل از دست رفتنی ها به حقایق ماندگار و ثابت از پیغمبر عظیم الشأن اسلام نقل میکنه. مردم اگر این راه و روش تبدیل رو از قرآن، از پیغمبر، از ائمه طاهرین یاد بگیرن، از همه خطرات دنیا و آخرت یقینا در امان خواهند بود، مسئول خواهند بود و بهترین زندگی رو دارا خواهند بود. این تبدیل هم کار طاقت فرسایی نیست، کار مشکلی نیست. چرا که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید من سختی شما رو نمی‌خوام، مشکل شما رو نمی‌خوام و دین من هم باری به شما نداره، سنگینی نداره، مشکلی نداره. هر مردی و هر زنی، هر جوانی، هر پیری به راحتی میتونه به دین خدا عمل بکنه. برای خود ما هم که از نوجوانی خدا بهمون توفیق عمل به دین رو داده، ثابته که دین خدا باری سنگینی مشکلی بر عهده ما نداره واقعا، مگر این که ما کم حوصلگی کنیم، بردباری نکنیم، صبر نکنیم. بله، این مشکل از جانب خود ما به وجود میاد. در قرآن مجید می‌فرماید انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. دین عبادات سنگینه مگر برای اونهایی که قلب متواضع نسبت به پروردگار دارن. وقتی آدم دل به خدا بده، هیچ عبادات، چه عبادات بدنی چه عبادات مالی، برای انسان مشکل نخواهد بود. آدم وقتی کسی رو دوست داره و واقعا دوستیش حقیقیه، کاری رو از آدم بخواد، آدم مشتاقانه عمل میکنه، خوشحالم هست که خواسته محبوبشو به جا آورده. سنگین نیست برای اونهایی که دلشون نسبت به پروردگار عالم فروتن. و اما سه آیه، خیلی این آیات آیات بالاییه. چه خوبه که برادران، خواهران این سه آیه رو حفظ بکنن. خیلی هم ساده حفظ میشه، چون پروردگار مهربان عالم پنج خصلت در دو آیش برای مردم مؤمن واقعی بیان میکنه و سه نتیجه هم برای آخرتشون بیان میکنه. این سه تا آیه رو آدم حفظ باشه و با این سه آیه زندگی کنه، این سه آیه رو ذکر خودش قرار بده. بالاترین ذکر قرآن مجید خودش ذکر خداست. ما این آیه رو زیاد شنیدیم، انا نحن نزلنا الذکر. چه ذکری بالاتر از قرآن مجید که این آیات یاد آدم باشه تو مسیر، تو ماشین، تو مسافرت، گاهی در مغازه که بیکاره بخونه. چه ثوابی خدا در همین قرائتش با آدم میده خودش میدونه، مخصوصا اگر در ماه رمضان آدم بخونه، به هر حرفی که میخونه خداوند ثواب یک ختم کامل قرآن رو به اون میده، هر یه حرفش. مثلا اول همین آیات این نماز، الف، نون، میم، الف، چهار تا حرف. این عنایت رو به خاطر مارمزون خدا به بندش کرده. وقتی این چهار تا حرف رو میخونه، چهار تا ثواب کل قرآن رو که قرائت کنه در نامه عملش مینویسه. این روایات هم در کتابای خیلی مهم میمونه، نه در کتابای پیش پا افتاده که گاهی نه مؤلفینش معلومه کیه و نه مطالبش خیلی جوندار و قویه. در غیر ماه مبارک رمضان هم خوندنش ثواب عظیمی داره. به عنوان ذکر خدا، ذکر پروردگار و این که آدم با این آیات این حقایق رو، این پنج حقیقت رو مرتب به خودش یادآوری بکنه. خب آیه اول است، آیه انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مردم مؤمن که مؤمن واقعی هستن، مؤمن درستی هستن. خب ما میدونیم مؤمن قلابی، مؤمن زیاد، منافق، مؤمن سست اراده زیاده، اما قرآن مجید اینجا فقط مؤمنان واقعی رو داره میگه، اونایی که به حقیقت مؤمنن. و در ابتدای آیه میگه فقط اینا مؤمن واقعی هن. اون انمایی که میگه یعنی فقط، یعنی غیر از این نیست. در ضمن امام صادق میفرماید شما خودتونو مرتب با قرآن کریم میزونگیری کنید. یه عبارتی امام صادق دارن که من یادم نی در کدوم جلد بهار الانوار مرحوم مجلسی دیدم، خیلی وقت پیش، از این عبارت امام صادق استفاده میشه که قرآن شاغول پروردگاره. آدم خودشو با قرآن مجید میزونگیری بکنه، کجیها و راستیهای آدم رو بهش نشون میده. خب آدم ببینه کجی در زندگیشه، اگر اهلش باشه وقتی از قرآن مجید فهمید که اینجای زندگیش عیب داره، اینجای زندگیش خلأ داره، اینجای زندگیش کم داره، کجه، اگر اهلش باشه، یعنی اگر خواهان رضای پروردگار باشه، خب این کجی رو برطرف میکنه، این عیب رو برطرف میکنه و نمیذاره بمونه. چرا که قرآن مجید میگه اگر این عیبا رو توجهی بهش نکنین و بذارین بمونه، بعد بوتون آرمه میشه دیگه، نمیتونین برطرف کن، خیلی مشکل میشه عیب طولانی رو آدم برطرف بکنه. یه آیه قرآن داره، آیه عجیبیه درباره مردم بدکار، مردم متقلب، مردم بدزبان و مردم پشت هم انداز که پروردگار می‌فرماید اینا رو من وقتی وارد قیامت میکنم. خب قیامت محضر پروردگاره، قیامت انسان نمیتونه تقلب بکنه، چون همه چی اونجا برملاست و قاضی قیامت هم خود پروردگاره. خداوند میفرماد وقتی پروندهشون رو بهشون میدم علنی به من میگن این مال ما نیست، یعنی اونجا هم دروغ میگن. خیلی عجیبه، در محضر پروردگار روز قیامت، روزی که قاضی خود پروردگاره، دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ چون در دنیا نه این که این عیب از خودشون برطرف نکردن، این عیب ادامه پیدا کرده و در وجود اونها ثابت شده، بتون آرمه شده، قیامت هم نمیتونن از این عیب جدا بشن که حداقل در محضر خداوند دروغ نگن. اونجا هم دروغ میگن، بقیه عیبام همینه، با بقیه عیبام هم. در یه روایتی هست که دوزخیانی که مال این امت هم، اینا در آتش جهنم دارن میسوزن، عذاب میکشن، ولی در دنیا کینه به پیغمبر داشتن. خب ما در قرآن آیات زیادی داریم، تو سوره توبه، در سوره احزاب، که در سوره منافقین، در 3-4 تا سوره است تو مدینه و تو مکه، یه عده‌ای به شدت نسبت به پیغمبر کینه داشتن. الانم کینه داره به پیغمبر، خیلی زیاده، خوششون نمیاد پیغمبر. اینا در جهنم دارن میسوزن، پیغمبر اکرم که میخواد رد بشه از صراط، به احترام قدم او آتش تخفیف پیدا میکنه، یعنی مثلا از 100 درجه 50 درجه کم میشه. این جهنمی ها از کارگزاران جهنم سوال میکنن علت کم شدن آتش و خفیف شدنش، سبک شدنش چیه؟ جواب میدن پیغمبر داره رد میشه. میگن ما نمیخوایم از امون سبک بشه، چون این کینه موندگار شده. این رو برادران، خواهران، جوونا که اول جوونیشونه خیلی مواظب باشن، عیبی چه در زبان، چه در چشم، چه در گوش، چه در دست، چه در اخلاق ادامه پیدا نکنه. حالا ممکنه ما عیبدار بشیم، چون مسئول از عیب پیدا کردن نیستیم. این انبیاء خدا بودن و ائمه طاهرین که ابلیس در همون زمان خلقت آدم که درگیر شد با پروردگار عالم، به پروردگار گفت همه رو گمراه میکنم، عیبدار میکنم، بیدین میکنم، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص رو، نه مخلص رو، الا عباد و کل من هم المخلصین، که منظور این بود که من برای عیب زدن به بندگان راهم بازه، ولی راهم به روی انبیا و ائمه بسته، من به اونا دسترسی ندارم. خب اونا مسئول از هر عیبی بودن، ما نیست. اما اگر یه عیبی پیدا کردیم، چه در اعضا و جوارحمون، یه عیبی که دین عیب میدونه، چه در اخلاقمون، چه در فکرمون، اینو زود ریشه‌کن کن، نذاریم تداوم پیدا بکنه. یه مردی به امام صادق گفت، اینم روایت عجیبیه، شاید نشنیده باشیم، در کتاب شریف کافیه، نه در اصولش، در فروعش. کتاب کافی بنا به تقسیم خود کلینی دو جلدش اصوله، هفت جلدش فروعه، یه جلدش هم مطالب پراکنده‌ای داره، ولی مطالب بسیار بالا که خودش اسمشو گذاشته روزه، یعنی باغ، باغستان، یعنی هر گلی که میخواین در این جلد آخر کتاب من میتونید پیدا بکنید. این روایت در فروع کافیه، البته مفصل، من کاملش رو در دهه سوم در یکی از جلسات به مناسبت بحثی که اونجا داشتم گفتم، اما یه جملش رو برای شما میگم. به امام صادق گفت ابن رسول الله، شبا خواب خیلی بدی میبینم، خواب میبینم که یه آدم چوبی سوار یه اسب چوبیه، یه شمشیر چوبی دستشه، بد جور به من حمله میکنه. امام صادق فرمود یه همسایه داری، یه جنسی داره میخواد بفروشه چون نیاز داره، یعنی اگر احتیاج نداشت این یه قطع زمینشو نمیفروخت، حالا این زمینو گرفته برای بچه‌هاش خونه بسازه مثلا، و حالا احتیاج به پول پیدا کرده، تو نیت کردی بری این زمین رو بخری، ولی تو سر جنس بزنی و به قیمت نخری، تو ظالمی با این نیتت. ما ادعا میکنی شیعه مایی که داری اینجور به یه شیعه ما که نیاز پیدا کرده برای فروش زمینش ضرر بزنی؟ خب این نیت، نیت عیبداریه که متاسفانم زیاده. مردم خیلی گرفتارن، هی هم داره گرفتاری های مردم زیادتر میشه. حالا میاد یه فرشی میخره، یه یخچالی میخره، یه گازی میخره، میبره دو روزه تو خونش، هنو روشن هم نکرد، به مشکل میخوره، یه مرتبه پول میخواد، میاد به یخچال فروش، به فرش فروش، میگه من مشکل پیدا کردم، بیارم پولو به من برگردونی؟ میگه چون رفته تو خونه و برگشته 100,000 تومان کم میشه. چرا این کارو میکنی؟ جنسی که هنوز دست نخورده، این عیب در حاله، این عیب در اخلاقه. عیبای دیگه، حسادت، بخل، کینه، حفظ، طمع، اگر اینجا علاج نشه و ریشه کن نشه و ادامه پیدا بکنه، وقت مرگ در برزخ و در قیامت گریبان آدمو خواهد گرفت. اونجا هم که دیگه راه نجاتی نیست، چون راه نجات از این عیبا توبه است. توبه هم زمانش تو دنیاست، نه در قبر، نه در برزخ و نه در قیامت. حیف برای 50-60 سال زندگی آدم ظرف عیبای زیادی بشه که این عیبا دیگه از این ظرف قابل پاک کردن و شستن نباشه. حیف. خب در مقابل این عیبایی که آدمو گیر میندازه، حتی در دنیا هم گیر میندازه، صفات خوب و اعمال خوب آثار بسیار مفیدی رو با آدم بر میگردون. همه این حرفای من که امروز شنیدید همه تکیه به قرآن داره. خوبی ها آثارش با آدم بر میگرده. این احسنتم لانفسکم، همه خوبی های شما بهتون بر میگرد. نیت خوب، حال خوب، اخلاق خوب، عمل خوب، حرکت خوب، نیت خوب، اینا با آدم بر میگرد. یه بابی در روایات داریم که فکر میکنم مفصلش در جلد اول وسائل و شیعه است، به نام باب و نیه. چه لطفی خدا به بندگان مؤمنش کرده. در این روایات آمده هر کی نیت خیر داشته باشه، هر نیت خیر، مالا از باب مثل، من نیت دارم یه مسجد کامل بسازم، از دستم برنم، پولش نرسی. نیت دارم یه حوزه علمیه بسازم، یه درمونگاه بسازم. نیت دارم اگه خدا به هم عنایت کرد برم دهمون همه خونه ها رو که خودشون ناتوانن لوله کشی گاز بکنم، ولی نشد انجام بدم. پیغمبر و ائمه می فرمایند چون نیت داری این اعمال انجام شده رو از برکت این نیت خوب تو پروندت ثبت میکن. که تو مسجد و ساخت دلیلم داره در قرآن. یعنی به این شولی نیست این حرف که آدم باورش نیاد، دلیل داره در قرآن. دلیلش هم تو سوره شعراست. خداوند به ابراهیم دستور داد اسماعیل رو قربان کنه. امرم امر حقیقی بود، امر جدی بود، امر شوخی نبود، بازی نبود، بیهوده کاری نبود. خب ابراهیم امر خدا رو به اسماعیل گفت، اسماعیل هم گفت پدر یا عبتف المات و عمر، امر خدا را انجام بده. دو بنده تسلیم، یکی در سن 90 سالگی، یکی در سن 14 سالگی، بچه رو برد خوابوند به طور جد بدون اینکه حال منفی داشته باشه، بدون اینکه در ذهنش بگذره خوب این چه کاری خدا گردن من گذاشت. نه، جدی خنجر رو کشید یا کارتو کشید، هر چی بود. خب گلو نازکه، یه خود پوسته و پشتش هم قزروفه، نای و مری با یه دو تیکه استخون نازک خب میبره نبری، هر کاری کرد نبری. پروردگار عالم بهش خطاب کرد، ان یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، امری که بهت کردم انجام گرفت. انجامم نگرفته بود. این متن قرآنه. قد صدقت رؤیا، کار انجام گرفت، قبول کردم که بچه‌تو قربان کرد و کار انجام نگرفته بود. به چه دلیلی خدا به ابراهیم میگه کار انجام گرفت؟ نیتش. ولی تو نیتش یه ذره عیب بود، کار انجام نگرفته بود. کار انجام گرفت. بعد خدا میفرماید انا کذالک نجزل محسنین، ما این گونه نیکوکاران رو مزد میدیم. ابراهیم جزء محسنین، یکی از کاراش چی بوده؟ قربان کردن اسماعیل، در حالی که قربان نشد، ولی قرآن میگه قربان کردن اسماعیل. نیت، نیت خوب. خب با نیت خوب که آدم نمیتونه انجام بده، حالا یا توان مالی پیدا نکرد یا مرد، ولی خداوند متعال این نیتو انجام گرفته به حساب میاره. واقعا آدم این آیات قرآن رو که میبینه، این حرف رو که در قرآن و در روایات میبینه، شگفت زده میشه. فقط کار خداست، کاریش دیگه نیست. ما حالا به هر کی مراجعه بکنیم بگیم آقا ما در حق تو یه نیت خوبی کردیم، او میگه ممنونم به سلامت، کاری نمیکنه برام. اما برای پروردگار آدم یه نیت خوب میکنه و عملی نمیشه، یا پولشو پیدا نمیکنه یا نه از دنیا میره، ولی پروردگار عالم کل این نیتهای خوب و انجام شده پای عمل انسان می نویسه، پای پرونده انسان می نویسه. خب آدم با این تجارت عجیب، یعنی با نیتهای خوب، چرا بره سراغ نیتهای بد؟ که خود نیتهای بد آثار خطرناکش دامنگیر آدم بشه، چرا بره دنبال اعمال بد، بره دنبال اخلاق بد، بره دنبال حال بد؟ خیلی ضرره، خیلی. یکی از اولیای خدا به من میگفت، من طلبه که بودم هر پنجشنبه می رفتم پیشش، انسان والایی بود، نمونه اونا خیلی کم شده، خیلی دانشمند بزرگی بود، عالم بزرگی بود، خونواده دار بود، ریشه دار بود، اصیل بود، سالهام برای مردم در هند، پاکستان، غرب ایران و گاهی هم تهران منبر رفت. من همون وقت که طلبه بودم می رفتم پیشش، ایشون منو تشویق به منبر رفتن کرد. خودش دیگه کار افتاده بود و در یکی از موقعیت‌های منبری که پنجشنبه قبلش من پیشش بودم، گفت من به جای تو، به جای خودم منبر رو برای تو وعده دادم. به مردمم گفتم طلبه است، قوم درس میخونه و مورد تأیید منه. و همون منبری که ایشون ده شب به جای خودش منو فرستاد، جمعیت خوبی هم بود، منو تشویق به منبر کرد. ولی من گم مونده بودم و دنبال فقط تحصیل و علم و تدریس بودم. ایشون به من فرمودن من با یه منبری هم منبر بودم، دوتاییمونو زیاد دعوت میکردن، هم منبر من میرفتم هم اون میرفت، گاهی در یه جلسه دوتاییمون منبر میرفتیم. میگو آدم باسوادی هم. خب گاه دنیا رفت، چون سنش هم من بیشتر بود. اینجا که رسید برای تعریف کردن و ادامه دادن، حالش عوض شد، تغییر کرد، برگشت. گویا یه شب اصلا بدون اینکه من به فکرش باشم خوابشو دیدم که از میدون مولوی داره میاد به طرف میدون قیام. تو پیاده روی چپ خیابون، ولی حال خوبی نداره. گو وقتی دیدمش رفتم جلو. ببینید این خواب با قواعد ما وفق میده، یعنی با همین باب نیت. یه نمیشه گفت خواب دروغیه، خوابای دروغ ما خیلی زود میشناسیم، چون با آیات و روایات سر و کار داریم. اغلب به مردم میگیم خوابت طبق قرآن جزء از قاس و احلامه، یعنی خواب پوچه، خواب پوچه، خواب بیخودیه. ولی خوابای درست رو ما زود میشناسیم، چون یه مرتبه ذهنمون میره سراغ یک آیه یا یه روایت مهم. خب این از اولیای خدا بود، 70 سال برای دین خدا قلم زد، قدم زد، تو هند، تو پاکستان، در مناطق مختلف عراق، غرب ایران، تهران منبر رفت. گرفتم جلو، اسمشو برد، من شناختمش، من ندیدمشون، من اسمشو از قدیمی های پای منبرا شنیده بودم. فکر میکنم میخواست با این خوابشم یه درس به من بده، حتما. گفت بدحال بود. بهش گفتم فلانی چطوری؟ گفت خیلی حال ندارم. گفتم 60 سال منبر رفتی، چیزی بهت ندادن؟ گفت نه. چرا؟ گفت برای این که وقتی اومدم اینور سوال کردم به خاطر 60 سال منبر، بنا ندیرین یه لطفی به من بکنین؟ گفتم نه، چون اون 60 سال نیت تو از منبر پول گرفتن بود، پولت هم دادن، اما دیگه چه طلبی بود؟ من برای ما منبر رفت، برای ما نرفتی. اگر برای ما رفتی بگو. اینه اوضاع انسان در دنیا، وقت مرگ، تو برزخ، تو قیامت. خدایا همون دعایی رو بکنم که پیغمبر در حق خودش میکرد. خدایا به عزت و جلالت در دنیا وقت مرگ، در برزخ، در قیامت با فضلت با ما معامله کن. یعنی اگه با لطفش، با احسانش، با فضلش با ما معامله نکنه، بخواد متل و خشخاش بذاره، چیزی نمیمونه، هیچ نمیمونه. خب سه تا آیه رو انشاءالله فردا براتون قرائت میکنم، قسمت به قسمتش رو در حد لازم البته توضیح میدم. خدایا به حق امیر المؤمنین، خدایا به حق حضرت سید الشهدا که ایام اربعینش، قرآن رو به ما بفهم. این خیلی نعمت عظیمی که قرآن رو به ما بفهمونه. ما همه چیمون تغییر میکن. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. حسین من یه بار گلوی بریده تو ببوسم و بمیرم. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. من نمیخوام با شمر هم سفر باشم. نمیخوام با خولی و سنان و عمر سعد هم سفر باشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.